اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز رادیو آشنا، صدای آمریکا، سلام، صبحتان بخیر و روز دومیدتان مبارک. ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 11 سنبله سال 1396 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 2 سپتامبر سال 2017 میلادی. با امید این که روز اول عید قربان را با شادمانی و سلامتی سپری کرده باشید، آغاز می کنیم به این برنامه نیم ساعته ما. نخست از همه توجه کنید به خبرها. چین و تاجیکستان روی تبادله اطلاعات استخباراتی به توافق رسیدند. وزارت خارجه چین روز جمعه گفت که این توافق در پی بازدید رسمی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از چین و به حیث بخشی از تقویت روابط دیپلماتیک بین دو کشور به دست آمده است. در اعلامیه وزارت خارجه چین آمده است که آقای رحمان و شی جین پینگ رئیس جمهور چین ایجاد مشارکت استراتژیک جامع بین دو کشور را اعلام کردند. افزایش تلاش‌ها برای مبارزه با تهدیدهای دهشت افغانی، جدایی طلبی و افرادگرایی دینی و همچنین گروه‌های جنایتکار بین المللی و قاچاق مواد مخدر از اهداف توافق رحمان و جین پینگ به خاطر تبادله اطلاعات استخباراتی گفته شده است. ملل متحد میگوید که احتمال دارد تا پایان ماه اکتبر امسال جنگجویان داعش مناطق تحت تصرف خود را در سوریه از دست بدهند. استیون دمستور، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، روز جمعه با بیان این مطلب افزود که با سقوط کامل داعش در سوریه، جامعه جهانی باید تلاش‌ها برای برگزاری یک انتخابات آزاد و عادلانه را در آن کشور افزایش بدهد. استیفن دیمستورا گفت: به نظر ما شاهد آغاز پایان این جنگ هستیم و باید اطمینان حاصل کنیم که این مرحله آغاز صلح نیز می باشد. این مقام ملل متحد افزود که آوردن ثبات در رقه، دیر زور و ادلب زمانگیر خواهد بود. آقای دیمستورا همچنین گفت که اگر جامعه جهانی به خاطر پذیرفتن مذاکرات واقعی بالای حکومت سوریه فشار وارد کند، امکان برگزاری یک انتخابات معتبر در ظرف یک سال وجود دارد. نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه افزود که احتمال زیاد وجود دارد که حکومت سوریه و نیروهای روسی تا پایان ماه جاری میلادی و یا اوایل اکتبر شهر دیرالزور را از تصرف جنگجویان داعش بیرون سازند. او گفت که شهر رقه که اکنون در کنترل داعش می باشد نیست، تا پایان ماه اکتبر توسط نیروهای آمریکایی و شورشیان سوری مورد حمایت آمریکا تصرف خواهد شد. دمستورا گفت که ظهور مجدد داعش در سوریه به نفع هیچ جنای دخیل در جنگ داخلی آن کشور نمی باشد. از جانب دیگر، وزارت خارجه قزاقستان می گوید که دور بعدی مذاکرات بین روسیه، ترکیه و ایران در مورد چگونگی پایان دادن به جنگ داخلی سوریه به تاریخ 14 و 15 سپتامبر در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. وزارت خارجه قزاقستان با نشر اعلامیه افزود که تمرکز این دور مذاکرات روی اعزام نیروهای روسی، ترکی و ایرانی به سوریه خواهد بود. در دورهای قبلی مذاکرات صلح سوریه در آستانه تمرکز روی ایجاد مناطق عاری از خشونت در سوریه صورت گرفته بود. در اعلامیه وزارت خارجه قزاقستان آمده است که مسکو، انقره و تهران در نظر دارند تا دور بعدی مذاکرات آستانه روی طرح ایجاد مناطق آری از خشونت در ادلب، هومس و شرق غوطه و همچنین تبادله زندانیان نیز بحث کنند. برخی دیپلمات‌های غربی ادعا دارند که روسیه تلاش دارد تا با برگزاری مذاکرات آستانه، مذاکرات صلح سوریه با رهبری ملل متحد را که در آن حکومت سوریه و شورشیان سوری اشتراک دارند، تضعیف کند. مسکو میگوید که اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI میخواهد کنسولگری روسیه را در شهر سان فرانسیسکو تلاشی کند. ماریا زاخاروفا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز جمعه گفت که این اقدام آمریکا تهدید مستقیم به شهروندان روسیه پنداشته می شود. خانم زاخاروفا افزود که FBI بر علاوه کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو محل سکونت کارمندان این کنسولگری را نیست که مسئولیت دیپلماتیک دارند، روز شنبه تلاشی می کند. او افزود که مقام های امریکایی از خانواده دیپلمات های روسی به شمول کودکان و نوزادان در سان فرانسیسکو خواستند تا برای مدت 10 تا 12 ساعت محل سکونت خود را ترک کنند. واشنگتن روز پنجشنبه دستور مسدود ساختن کنسولگری روسیه در سان فرانسیسکو را صادر کرد و از مسکو خواست تا این کنسولگری را در ظرف دو روز یعنی تا روز شنبه ببندد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه افزود که کشورش حق اقدام تلافی جویانه در برابر این اقدام واشنگتن را به خود محفوظ می‌دارد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در اعتراض به بازداشت دو شهروند دیگر کشورش در ترکیه گفت که با در نظر داشت رویدادهای اخیر برلین ممکن روابط خود با انقره را بازنگری کند. خانم مرکل روز جمعه گفت که آلمان باید در برابر این اقدام ترکیه واکنش قاطعانه نشان بدهد. او افزود که برلین پیش از این رویداد نیز در روابط خود با انقره تغییرات گسترده آورده بود. در حال حاضر 12 شهروند آلمان به خاطر اتهامات سیاسی در ترکیه در بازداشت به سر می‌برند که 4 تن آنان تابعیت دوگانه دارند. در میان این افراد دنیز یوسل خبرنگار آلمانی ترکی تبار نیز شامل است که از زمان بازداشت او در ترکیه 200 روز می‌گذرد. صدر اعظم آلمان همچنین گفت که با در نظر داشت وضعیت کنونی در ترکیه پیشبرد مذاکرات پیوستن آن کشور به اتحادیه گمرکات اتحادیه اروپایی مناسب نمی‌باشد. دو شهروند آلمان روز پنجشنبه از میدان هوایی انتالیا در ترکیه بازداشت شدند. ترکیه پس از کودتای نظامی ناکام سال گذشته در آن کشور شمار زیاد شهروندان کشورهای اروپایی را به ضمن دست داشتن در آن کودتا بازداشت کرده است. اما منتقدین میگویند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به بهانه بازداشت عاملین کودتا مخالفین خود را سرکوب میکند. در همین حال مارتین شولتز رهبر حزب سوسیال دموکرات و رقیب اصلی انگلا مرکل در انتخابات پارلمانی 24 سپتامبر و همچنین سایر سیاستمداران آلمان خواستار صدور هشدار رسمی به شهروندان آلمان به خاطر سفر به ترکیه شدند. و آنتونیو گوتریس منشی عمومی ملل متحد در مورد وقوع خشونت‌های اخیر در ایالت راخاین میانمار ابراز نگرانی کرد. او به خاطر جلوگیری از یک فاجعه انسانی خواستار خویشتنداری حکومت میانمار شد. این در حال است که شمار کشته شدگان ناشی از خشونت‌های اخیر در ایالات راخاین میانمار در یک هفته گذشته به 400 نفر رسیده است. ملل متحد می‌گوید که از آغاز این خشونت‌ها حدود 38,000 مسلمان روهینگیایی از مرز میانمار عبور کرده و خود را به بنگلادش رساندند. منشی عمومی ملل متحد گفته است که تامین امنیت و کمک به افراد نیازمند مسئولیت حکومت میانمار می‌باشد. رفتار حکومت و نظامیان میانمار با اقلیت مسلمانان آن کشور انتقاد بسیاری کشورها را برانگیخته است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
سلام شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، رویا زمانی هستم. به امید صحت و سلامتی شما و به امیدی که روز دوم عید نیز با خوشی سپری کنین میپردازم به گزارش های این برنامه. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان تایید می کند که فساد در برنامه توزیع زمین برای بازگشت کنندگان وجود دارد، اما در کنار آن تلاش ها برای جلوگیری از فساد هم با قوت خود ادامه دارد. شرح بیشتر گزارش عبدالحی ورشان را از سحر عظیمی می شنوید.
سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان امروز در یک نشست خبری مشترک با اداره مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد پذیرفت که در برنامه توزیع زمین برای اسکان مجدد عودت کنندگان فساد وجود داشته، مگر وزارت به شدت تلاش دارد تا جلو همچو فسادها را در این وزارت گرفته و در این زمینه تلاش های زیادی صورت گرفته است. آقای عالمی بلخی گفت در اثر تلاش این وزارت در ولایت‌های ننگرهار، لغمان، خوست، غزنی، پروان از غصب زمین‌هایی که برای عودت کنندگان اختصاص یافته جلوگیری شده است و زمین‌ها دوباره به شهرک‌های عودت کنندگان تحویل داده شده است. آقای بلخی به ادامه گفت
بالاخره خب سیستم مکافات و مجازات را ما به صورت جدی عملی کردیم، یعنی ما هم سیستم مجازات را داشتیم در وزارت امور مهاجرین، هم سیستم مکافات را داشتیم و با همین کیفیت ما ادامه خواهد دادیم و تمامی بخش های وزارت امور مهاجرین در ما شامل پالیسی مبارزه با فساد اداری خود میکنیم.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان به ادامه گفت که برای اسکان مجدد عده‌ای از بازگشت کنندگان افغان از کشورهای ایران و پاکستان حدود 60 شهرک مهاجرین ساخته شده است و یا هم کار ساخت و ساز آن جریان دارد. در پهلوی این، در برخی ولایات زمین‌های شهرک‌سازی مهاجرین توسط زورمندان محلی غصب شدند که روند بازگردانیدن آنها ادامه دارد. آقای بلخی با برشماری اقدامات خود گفت که از رئیس جمهور غنی تقاضا شده است که در مورد بازگردانیدن زمین‌های غصب شده شهرک مهاجرین شیخ مصری در ولایت ننگرهار و ولایت غزنی یک هیئت بررسی از لوی سارنوالی را موظف نماید تا در زمینه تحقیقات همه‌جانبه را انجام دهد. سید مظفرشاه رئیس اجرایی اداره نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد در این نشست خبری از اقدامات و مبارزه علیه فساد در وزارت امور مهاجرین را ستایش نموده و گفت که هنوز هم در این وزارت فساد وجود دارد و مبارزه جدی نیز نیازمند است.
قسمی که تذکر دادیم، وزارت مهاجرین یک از وزارت‌های پیشگام بوده با مقایسه با وزارت‌های دیگر که ما پلان مبارزه با فساد از اونها را مرجعی کردیم.
در 16 سال گذشته شمار زیادی از افغان‌های مهاجر از کشورهای ایران و پاکستان به کشور عودت کردند و بیشترین این عودت کنندگان به همکاری ادارات کمک‌های بین‌المللی به مناطقشان برگشتند و این سلسله هنوز هم نیز ادامه دارد. نادر فرهاد سخنگوی اداره مهاجرت و عودت کنندگان ملل متحد در کابل به صدای آمریکا گفت که شمار بازگشت کنندگان از پاکستان و ایران به همان شمار و تعداد سال گذشته در 8 ماه نخست سال می باشد.
البته سال گذشته در این زمان تا به حال تقریبا مساوی پیش رفته، ولی در سال گذشته در امی آغازش بود که تعداد زیادی از مردم بازگشت کردن که باز رقم از او در مجموع سال بیشتر از 372,000 افغان بود که بازگشت کرده بودن از پاکستان.
به موجب معلومات اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، از شروع سال 2017 میلادی تا کنون 48,000 افغان به همکاری مالی این اداره به کشور عودت کردند و به همین ترتیب یک اداره دیگر سازمان ملل موسوم به IOM میگوید که تا هفته گذشته در سال روان میلادی حدود 313,000 افغان از کشورهای ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، چندین مسجد در شهر هوستن ایالت تکساس آسیب رسیدگان مسلمان و غیر مسلمان را پناه داده است. در حالی که آب سیلاب‌های ناشی از باران‌های دوامدار در شهر هوستن ایالت تکساس بعد تدریج در حال کاهش است، شاراها و محلات نزدیک به بندهای آب هنوز هم زیر آب قرار دارند و بسیاری قربانیان این سیلاب‌ها ناگزیر هستند در پناهگاه‌ها بسر ببرند. چندین مسجد در شهر اوستن ایالت تکساس دروازه‌های خود را برای آسیب رسیدگان مسلمان و غیر مسلمان باز کردند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد تقدیم شما می‌کنم. رضاکارانی که در این مساجد کار می کنند چیزهایی را آموختند که انتظارش را نداشتند. سپری کردن وقت در پناهگاه ها برای آسیب دیدگان سیلاب دشوار بوده است، زیرا آنها نمی دانند که چی زمان دوباره به خانه هایشان برخواهند گشت. سارال زاد دختر 19 ساله از عربستان سعودی است که فقط از 4 ماه به این سو در شهر هوستن زندگی می کند. او می گوید هیچگاه چنین تجربه طوفان و سیلاب را در کشور خود شاهد نبودیم. ما این سیلاب ها را جدی نگرفتیم. وقت سیلاب رخ داد چیزی را تجربه کردیم که تغییر در زندگی ما بود. آلزاد که مادرش اندونزیایی است و پدرش سوری همراه خانواده و شماری از اقاربش در اینجا آمدند، در حالی که کودکان مصروف بازی هستند و بزرگسالان نگرانی دارند که چه زمانی قادر خواهند شد دوباره به خانه هایشان برگردند. آنها نمی دانند که تخلیه اجباری چه زمان فسخ خواهد شد، اما در محلی که پناه بردند در امن توان با مهربانی میزبانانشان به سر می برند. الیاس چودری یک امریکایی پاکستانی تبار که در یکی از مساجد به حیث رضاکار فعالیت می کند تجربه خود را چنین بیان می کند. او می گوید که بسیار متعجب شدم. بسیاری از کسانی که اینجا می آیند به صورت موقت در اینجا پناه می آورند. در واقع مردم آمدن و آسیب دیدگان را به خانه هایشان دعوت کردند. از این کار بسیار دلگرم شدم. مردم هوستن در قسمت غربی شهر زندگی می کنند و منطقه آنان هیچگاه از سیلاب ها متاثر نشده است. به مناطق سیلاب زده می آیند و به مردم آسیب دیده کمک های اولیه مثل کمبل و حتی سامان بازی برای کودکان را فراهم می کنند. شماری از صدمه دیدگان سیلاب ها برای اولین بار وارد مسجد شدند. گینا مندل یکی از رضاکاران می گوید که هیچگاهی در داخل یک مسجد نبودم. بازی نبود که از کدام دروازه وارد مسجد شوم. یک دختر جوان در پارکینگ موتر آمده و مرا راهنمایی کرد.
People of all faiths, they have come together.
الیاس چودری امریکایی پاکستانی تبار میگوید مردم با اعتقادات مختلف گرده هم آمدند. آنان فقط به خاطر مسائل بشری کار میکنند، نه چیزی دیگری. فقط انسانها یکدیگر را کمک میکنند. ما از همدیگر میآموزیم، زیرا سابقه هر کس متفاوت است. در این زمان مندل قبل از آمدن به مسجد تصورات مشخص داشت. او میگوید برخورد مردان گرمتر از چیزی بود که تصور میکردم. از زنان همیشه انتظار گرمی و مهربانی داشتم، اما در برخی اوقات از زنان مسلمان میشرمیدم، زیرا با سنت و عنانات آنان آشنایی نداشتم که کارها را چگونه درست انجام دهیم. برای چودری نیز آموزنده بود. او میگوید که آنان انسان هستند، آنان دوستانمان و میخوان بدون هر گونه تبعیض و ترس انسانها را کمک کنند. آنها فقط میخوان مردم را کمک کنند. در همین حال رضاکاران میگویند که آنان موانع را شکستند و با همدیگر کار میکنند تا جوامعشان قوی تر گردد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
برای اولین بار بانوان عربستان سعودی نقش کمک‌های اضطراری مراسم حج به دوش گرفتند. زنان سعودی که همه حجاب پوش هستند و صورت خود را می پوشانند، اولین بار در صف مرکزی کمک‌های اولیه برای مراسم حج در مکه به کار گماشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از ژیلا نوری می شنوید.
7 زن سعودی در مقابل صفحه های کمپیوتر نشستن و با زنگ های مکرر تلفن که به مکه برای سفر به حج می آیند پاسخ می دهند. این اولین بار است که برای بانوان در بخش کمک های اضطراری مراسم حج سهم بیشتر داده شده است.
یارد الاتصال من المبلغ.
ما به تلفن هایی که می آید پاسخ می دهیم، موقعیت آنها را چک می کنیم، بعد به هدف رسیدگی به مشکل آنها، بخصوص در صورت کمک های عاجل همچو آتش سوزی و با فرستادن امبولانس به مقامات خبر می دهیم.
بانک عربستان سعودی با وضع قواعد شدید بر زنان معروف است، اما آهسته آهسته طرفدار اصلاحات و فراهمسازی فرصت های کاری برای زنان اقدامات نیز نموده است.
زنان سعودی در ساحات مختلف حضور دارند و همچنان در بخش امنیتی کار می کنند.
این بانوان انگلیسی صحبت می کنند و در بخش کاری خود آموزش دیدند. ده ها مرد در اتاق جداگانه در عین وظایف نیز ایفای وظیفه می نماید.
این اولین مرکز است که زنان در بخش امنیتی در آن کار می نماید. ما گروهی از بانوان سعودی را داریم که به زبان انگلیسی آشنایی دارند و اعتبار زیادتر دارند.
مرکز عملیات ملی در مکه 2 سال قبل آغاز به کار نمود و خدمات عمومی حکومت شاهی را عرضه می کند. همچون مراکز در ریاد، مدینه و ایالت شرقی نیز وجود دارد. در نظر است تا رقم کارمندان زن را با ارائه تعلیمات ویژه بالا ببرند. حسن عبدی مسئولیت بخش کارمندان زن را دارد و خودش در دانشگاه آمریکایی به درجه مستری درس خوانده است. میگوید برخی از زنان که تماس میگیرند به خاطر مشکل حساس بودن با اپراتورهای مرد صحبت نمی کنند.
کشور شاهی علاقمند شمولیت زنان است و نقشان ها در عرصه های مختلف مشابه ما مردان می باشد. ما زنان را در بخش های مختلف کشور ما داریم. این بخش زنان فقط به تلفن ها پاسخ می دهند و اکثر آنان تحصیل کرده هستند. و اضافه آن، آنان بر زبان انگلیسی مهارت دارند و در بخش پاسخ به تلفن ها آموزش دیده اند. این یک پیشرفت برای زنان است که در هر عرصه می توانند کار کنند.
این اولین سال است که زنان در برگزاری مراسم حج سهم می‌گیرند که انتظار می‌رود بیشتر از 2 میلیون زائر از سراسر جهان به مکه برسند. قرار گفته مسئول مرکز پاسخ به تلفن‌ها تا روزهای برگزاری مراسم حج بیشتر از 65 هزار تلفن پاسخ داده می‌شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
عربستان سعودی در سال روان برای ادای مناسک حج میزبان 2,350,000 نفر از سرتاسر جهان بود. مقامات ریاض گزارش دادند که کهنسال‌ترین نفری که برای ادای مراسم حج به زیارت کعبه آمده بود، ابو ماریا محمد، مرد 104 ساله اندونزیایی می باشد. شرح بیشتر را در گزارش از قدیر مشرف مشنوید.
در میان افرادی که در سال 2017 مراسم حج را انجام دادند، 1.75 میلیون نفر شهروندان سایر کشورها بودند که به عربستان رفته بودند. علاوه بر حجاج سایر کشورهای اسلامی، 600 هزار شهروند عربستان سعودی که یا ساکن در آن کشورند یا هم تابعیت عربستان را دارند، در مراسم حج امسال شرکت کردند. مقامات تنظیم کننده مناسک حج به اسوسییتد پرس گفتند که از جمله بیش از 2 میلیون حاجی، 1.33 میلیون آن مرد و 1.02 میلیون آن هم زنان بودند. در میان زائرین امسال حج، 59% از کشورهای غیر عرب آسیایی، 24% از کشورهای عرب، 11% از کشورهای افریقایی غیر عرب، 5% باشندگان کشورهای اروپایی و 1% هم از شمال امریکا جهت ادای مراسم حج به عربستان سعودی سفر کردند. شهزاده خالد الفیصل، امیر مکه، به خبرنگاران گفته بود که حکومت عربستان سعودی تمام آنچه در صلاحیت و دسترسی خود دارد انجام داده تا برای حجاجی که امسال برای ادای مناسک حج آمده اند این اطمینان حاصل شود که آنان در کمال راحتی و مسئولیت مراسم حج را ادا می کنند.
مقامات مسئول مناسک حج عربستان سعودی 21,000 بس سیاحتی و یک خط آهن اختصاصی که 360,000 زائر را انتقال می دهد فراهم کرده و به خاطر نگرانی های صحی 30,000 دکتر و نرس، 17 شفاخانه و 135 مرکز صحی سیاح را در مناطق مختلف نزدیک به مراسم حج گماشته است.
مناسک حج در عربستان سعودی در حال برگزار شد که آن کشور با تهدیدهای دهشت افغانی داخلی و خارجی مواجه می باشد. وزارت داخله عربستان سعودی می گوید که برای تامین امنیت مناسک حج بر علاوه 100,000 نیروی امنیتی که برای حراست و همکاری زائرین حج گماشته بودند، 5,000 کمره امنیتی را در مسیر رفت آمد حاجی ها در داخل و حومه بیت الله شریف نصب کرده بودند. شهزاده عبدالعزیز بن سعود، وزیر داخله عربستان سعودی گفت که چندین روز پیش وزارت داخله و سایر وزارتخانه ها در همکاری با هم تلاش کردند این اطمینان حاصل شود که مراسم حج سال روان مسئون و بدون مشکل انجام شود.
انما تقوم به الجهات المشاركه في تنفيذ التوجيهات والخطط حكوميه او اهليه.
وزارتخانه های حکومت عربستان و سازمان های خصوصی در همکاری با هم تلاش کردند تا این اطمینان حاصل شود که مراسم حج به راحتی مسئون و بدون کدام مشکل برگزار شود.
سال 2015 میلادی یکی از مرگبارترین سالهای مناسک حج در مکه بود که در آن در اثر چپه شدن جرثقیل و ازدحام حدود 2426 حاجی جان باخت که در آن 464 ایرانی شامل بود. پس از آن رویداد روابط عربستان سعودی و ایران متشنج شد و در اعتراض به عدم توجه در تنظیم و مدیریت مناسک حج، ایران سال گذشته مراسم حج را تحریم کرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
با فرارسیدن عید قربان، همکارم احد عزیزادم مصاحبه اختصاصی داشته با احمد شاه حسن، آهنگسرا و آوازخوان افغان که در ایالات متحده آمریکا به سر می‌برد. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌دارم.
آقای احمد شاه حسن، شما با نام شاشناسین از آهنگسازا، آهنگ آوازخوانا، ژورنالیستا، برنامه سازا و گویندگان بسیار بجا و رسیده رادیو تلویزیون افغانستان هستند و از مدت‌هایی است که در ایالات متحده زندگی دارند. من فکر می‌کنم که سرجان عظیمی پرودوسر برنامه اونا را در تلفن دارند. با خود آقای احمد شاه حسن، آواز ما را می‌شنوین؟
سلام عرض می‌کنم محمد عزیز، احمد جان عزیز زاده و تمام دوستان و عزیزایی که آواز ما شما را می‌شنوند. اول خوریتان می‌بوسم، سلام عرض می‌کنم و عید مبارک که میگم برای همه همکارای شما و همه دوستان عزیزی که آواز ما شما را می‌شنوند. سو خوشحال هستم که بازم آواز شما را می‌شنوم و روزهای گذشته و افغانستان خوشحال نازنین یک وقت با از او بسیار خاطرات بسیار بسیار هم من. بسیار هم آرامش بخش و نهایت هم خرسند دارم
واقعا و عید شما هم مبارک و من یقین دارم که ما و شما و نسلایی که با ما بزرگ شدن در او کشور با خاطرات همون زمان زنده هستیم و امید بهبود وضعیت عالی را داریم. یک چیز واضح است.
کاملا اجازه بدین اول من یک همدردی خدا و یا هم نهایت هم آزردگی خود در مورد واقعاتی که در افغانستان رخ داده و یادم میاد آخر چند باری که رخ داد عرض بکنم برای هموطنان ما و برشان. فقط آخرین واقعه و آخرین غمی برشان آرزو بکنم که دیگه خدا نگه ایطور یک حالت را و ایطور یک غمی را دیگه دوباره انشالله در اوجه بر از اونا خدا چی نشه پیش نشه و باز دوباره برشان داشت نته. امید است که در یک امن و درست آسودگی زندگی بکنن و واقعا افغانستان را که آرزو داریم که اون ملت کمیشت آرزومندیشان فقط سعادت و خوشبختی هموطنشان، ملکشان و فامیلشان بوده در امو روحیه پس دوباره اینا را خداوند پاک بخیر انشالله بیاره و که زندگی آرام آسوده بکنه.
بله، با وجود گفتیم روز عید است به یک برنامه تفریحی می داشته باشیم، ولی همی هنرمند بودن و هنرمند شدن هم در روزا بسیار مورد تبصره است. هر روز می بینیم شنوندای آهنگای زیادی در یوتیوب نشر میشه. سالها خواندن هنرمند شدن، شما هم زیاد دمون جمله هستین، سالهای سال است که می خونین و یکی همی هنرمند شدن فلفور. به نظر شما کوالیتی موسیقی را ای بسیار زیاد صدمه نمیزنه که
بیشتر شما آگاه هستین که خود همی فرهنگ یک ملت دلیل شناسایی از اون ملت هست بر دنیای دیگر.
بله،
و یا شنیدن موسیقی و یا آهنگ های یک ملت دلیل بر شناختن خود ملت است. قبلا به خاطر دارین که هنرمندای افغانستان در ممالک همجوار نزدیک یا دور نزدیک بیش سفر میکردن، برای کنسرت ها و چیزها بیشتر میرفتن، برای اینکه یک کوالیتی، یک معنای درستی از موسیقی در خود موسیقی سابق افغانستان وجود داشت. ولی متاسفانه امروز خود موسیقی افغانستان در جوار موسیقی دیگه دنیا وقتی که آدم میبینه یا با مقایسه با موسیقی سابق هیچ و هیچ وجه قابل مقایسه نیست، به خاطر است که امروز به خاطر بزنس و یا هم بیشتر بر به خاطر پر کردن اوقات تلویزیون ها و یا رادیو ها در مابین افغانستان مخصوصا بیشتر، چون موضوع دیگه جالب دیگه نمی داشته باشن برای پر کردن وقت تلویزیون یا رادیو، بیشتر هر کسی هر چیز که گفت و یا هر کسی هر چیز خوان میارن میمانن که وقت بگذاره. هیچ گاهی کسی بمرای گوش نمیخواد بشنوه که موسیقی مانند ثابت شنیده شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، این بود داشته های این بخش خبری رادیو آشنا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. بعد از برنامه های رادیو آشنا، برنامه های رادیو آزادی روی عین موج آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره با خبرها، گزارش ها و مطالب تازه در خدمت شما قرار می گیریم، روز عید خوش را برای شما تمنا داریم.